ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید و صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آزاده اصلی هستم، در مجله شبانگاهی با شما خواهم بود با نیم ساعت برنامه زنده که در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی تهیه شده و همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما آماده کردند. با خبرها شروع میکنیم این مجله رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران اتحادیه اروپا مسئله مهاجران غیرقانونی را روز پنجشنبه در نشستی اضطراری در بروکسل بررسی می‌کنند. این نشست به درخواست دولت ایتالیا پس از غرق شدن کشتی حامل حدود 700 مهاجر غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه در شنبه شب در نزدیکی یکی از بنادر آن برگزار می‌شود. عملیات جستجو و نجات گارد ساحلی ایتالیا همچنان ادامه دارد و بیم آن می‌رود که صدها تن از مهاجران غرق شده باشند. به گزارش خبرگزاری ها حدود 35,000 مهاجر و پناهجو تنها در 4 ماه گذشته وارد اروپا شدند و دست کم 900 نفر تا کنون بر اثر واژگونی قایق ها جان خود را از دست دادند. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید صبح امروز راکت یا موشکی به چند متری سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن اصابت کرد و در پی آن کاردار عربستان در تهران در اعتراض به وزارت خارجه احضار شد. آقای امیر عبداللهیان به رسانه‌های ایران گفته است که شیشه‌های سفارتخانه شکسته شد اما به کارکنان آن آسیبی نرسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، حملات هوایی عربستان روز دوشنبه نیز به صنعا ادامه یافت و به گفته شاهدان عینی از جمله انفجار بزرگی در انبار موشک‌های ارتش یمن در جنوب صنعا بر اثر این حملات رخ داد. این انبار در کنترل بخش از ارتش یمن است که همچنان به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق وفادار است و اکنون با حوثی‌ها متحد شده است. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن دست کم 18 نفر و زخمی شدن حدود 300 نفر در این حملات خبر داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه‌اش در مورد برنامه هسته ایران تایید کرده است که ایران همچنان به توافق موقت ژنو عمل می‌کند. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه از گزارش آژانس را روز دوشنبه دیده که در آن تایید شده است که ایران همچنان از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 5% خودداری کرده و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در تأسیسات نتنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق توسعه نداده است. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرده که سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن معاون این وزارتخانه بر عهده خواهد داشت و خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که هیئت ایرانی نیز به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت. هلگای شمیت هم به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور خواهد داشت. دو طرف می‌کوشند تا پیش از اول ژوئیه 11 تیر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های وارده به جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه را در تهران بی‌پایه و مزهی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مارتین بارون سردبیر اجرایی این روزنامه گفته است جیسون رضاییان ابتدا به عنوان خبرنگار آزاد سپس خبرنگار مقیم این روزنامه در تهران کار می‌کرده و مضحک است که کار او را جاسوسی بخوانند. ساعتی پیش از آن خبرگزاری فرانسه به نقل از لیلا احسان وکیل مدافع جیسون رضاییان گزارش داده بود که موکلش به اتهام جاسوسی و 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه خواهد شد اما تاریخ دقیق آن هنوز اعلام نشده است. جیسون رضاییان از حدود 9 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. جمعی از پرستاران استان خراسان رضوی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پاسخگویی به مطالبهشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از جواد توکلی عضو کمیته پیگیری مطالبات پرستاران حدود 3000 نفر این نامه را امضا کردند و گفتند با وجود گذشت 4 ماه از تجمع پرستاران در مقابل نهاد ریاست جمهوری هنوز به خواستهای آنها توجه نشده است. امضا کنندگان خواهان اجرای هرچه سریعتر طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری و برقراری عدالت در نظام پرداخت ها شدند. و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای دیدار رسمی دو روزه و افتتاح پروژه‌های چند میلیارد دلاری در پاکستان روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. شی جین پینگ با ممنون حسین رئیس جمهوری، نواز شریف نخست وزیر و فرماندهان ارتش پاکستان دیدار خواهد کرد. سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در پاکستان و تامین امنیت کارگران چینی در این کشور از مهمترین موضوعهای مورد بحث رهبران دو کشور اعلام شده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهامست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سربازان گذاران آمریکایی در حال بررسی بازار ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها.
گروهایی هستند که آمدن سرمایه آمریکایی و همینطور سرمایه اروپایی و یک جور کم توان شدن و کم رنگ شدن کنترل انحصاری آنها روی بخشی از صنایع ایران.
گروه جیش العدل میگوید 18 تن از اعضای سپاه را به اسارت گرفته است.
جیش العدل تا به حال هیچ گونه جزئیاتی در مورد این افراد منتشر نکرده. معمولا به این صورت هست که جیش العدل تصاویری از اونها رو منتشر میکنه که در این مورد منتشر نشده.
و سرباز زدن سراج الدین میردامادی از انتقال به بیمارستان از زندان اوین.
گفت که حقوق زندانیان سیاسی اینه که بدون لباس زندانی های معمولی و دستبند اعزام بشن و اینا رعایت نکردن و خب ایشون هم رو همون شرطش هست، ولی این تحقیر و خفت رو زیر بارش نمیرن.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید. به گفته یه رئیس شرکت روساتوم، تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر نماینگر این هست که روسیه همواره به تعهدات خودش پایبند بوده. ساخته این نیروگاه توسط روسیه 18 سال به درازا کشیده و بعد از تعویق‌های مکرر که برخی دلایل اون رو سیاسی و برخی فنی خواندند، 13 سال بعد از مهلت تعیین شده به پایان میرسه. در حالی که ایران و روسیه برای ساخت راکتورهای اتمی جدید قرارداد بستند، هیئتی از روساتوم به تهران سفر میکنه. آنا رایسکایا.
هیئت از کارشناسان اتمی روسیه قرار است سه‌شنبه وارد تهران شوند. در اواخر آبان ماه گذشته روسیه و ایران قرارداد ساخت 8 راکتور اتمی که 2 راکتور قرار است در مجاورات راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته شود را امضا کردند. درباره مبلغ و شرایط اجرای این قرارداد خبر مستندی در دست نیست. اما شنبه گذشته بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری ایرنا گفت که به طور قطع در طول سال جاری شاهد کلنگزنی دو راکتور اتمی در بوشهر خواهیم بود. به نوشته خبرگزاری های روس و ایرانی، در سفر پیش روی هیئت روساتوم به تهران مذاکره درباره ساخت این راکتورها ادامه خواهد یافت. سرگی کرینکا رئیس روساتوم در مصاحبه با شبکه روسیه 24 گفت که خوشقولی روسیه در بوشهر باعث شد ایران به دنبال قراردادهای جدید اتمی با روسیه باشد.
Очень многие внимательно следили, как мы сооружали первый атомный энергоблок Бушер в Иране. Такого не делал никто.
بسیاری به دقت احداث نخستین راکتور بوشهر در ایران را دنبال می‌کردند. ما عملاً بر خرابه‌های 30 سال پیش که متخصصان آلمانی آن را پایریزی کرده بودند، نیروگاه ساختیم و در حالی که این قرارداد در دهه 90 میلادی منعقد شده بود، قیمت‌ها ارتباط چندانی با واقعیت‌های روز نداشتند. طبعاً برای ما این راه پول درآوردن نبود، اما به رغم فشار جدی از همه سو این قرارداد را اجرا کردیم. کاری کردیم ناشدنی که هیچ کس هیچ جا انجام نداده و انتخاب این نیروگاه به عنوان طرح سال در آمریکا بر این مطلب صحت می‌گذارد. از لحاظ فنی این طرح بی‌نظیر است، اما برای بسیاری از همتایانمان از آن مهمتر اراده سیاسی روسیه بود. ما همواره به تعهدات خود پایبندیم. قول دادیم این نیروگاه را بسازیم و به این قول عمل کردیم.
مجله تخصصی آمریکایی پاور انجینیرینگ نیروگاه اتمی بوشهر طرح سال 2014 در بخش انرژی اتمی معرفی و تأکید کرد که فناوری و تجهیزات به کار رفته در این نیروگاه مطابق استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی است. همچنین به نوشته این مجله، تولید برنامه ریزی شده 7 تروات انرژی در سال توسط این نیروگاه که مساوی با 11 میلیون بشکه نفت و 1,800,000 متر مکعب گاز است، می تواند میلیاردها دلار ارز برای ایران صرفه‌جویی کند. این در حالی است که فریدون عباسی در آخرین نشست مطبوعاتیش در سمت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که نباید از نیروگاه بوشهر انتظار تولید برق پایدار داشته باشیم. اما اخیراً علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دیدار با اندری فورسنکا دستیار رئیس جمهور روسیه در تهران از همکاری های اتمی روسیه و ایران در بوشهر ابراز خرسندی کرد و گفت که ایران شریک مطمئن برای روسیه بوده و روسیه نیز میتواند شریک قابل اعتمادی برای ایران باشد. دمیتری ابزالوف کارشناس مرکز پژوهش رقابت های بین المللی در مسکو نیز این همکاری را متقابلا مفید میداند.
ادامه همکاری با ایران برای روسیه سودمند است، زیرا دریچه‌ای به سوی بازار خاورمیانه می گشاید و این همواره از اهداف روساتوم بوده. با توجه به احتمال رفع اختلاف‌ها بین ایران و غرب، تثبیت جایگاه خود در ایران برای روسیه از اهمیت فراوان برخوردار است. برای ایران نیز ادامه همکاری با روسیه سودمند است، زیرا اگر می توانستند خودشان نیروگاه اتمی بسازند به دنبال ما نمی آمدند. تازه بُعد سیاسی این همکاری از بُعد فنی مهمتر است. ایران نشان می‌دهد که منزوی نیست و روسیه پیام می‌فرستد که از تحریم حراسی ندارد.
به اذعان رئیس روساتوم، امضای قرارداد جدید اتمی با ایران باعث شد که تعداد سفارش های جهانی این شرکت به 28 راکتور برسد و برای نخستین بار مبلغ کل این سفارشات از 100 میلیارد دلار عبور کرد. اخیراً سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که حل مسئله اتمی ایران و لغو تحریم ها علیه این کشور به نفع روسیه است، زیرا به گفته وی به تهران اجازه خواهد داد بدهی هایش به روساتوم را تسویه کند و بودجه روسیه سرانجام از درآمد های میلیاردی در این بخش استفاده خواهد کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
22:11 در تهران همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. در حالی که دیپلمات‌های ایران و گروه 5+1 همچنان برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای تلاش می‌کنند، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه اقتصادی در جامعه بین‌الملل به بازار ایران چشم دوختند. صاحبان سرمایه در آمریکا هم فرصت را غنیمت شمرده و در تلاش برای بررسی این بازار بالقوه هستند. از هانا کابیانی بشنویم. این اولین بار نیست که گروهی آمریکایی که دستی در عرصه اقتصاد سرمایه گذاری دارند راهی تهران می شوند. اما آنطور که روزنامه فاینانشل تایمز نوشته، این اولین بار است که جلسه عمومی با این افراد در تهران انجام شده. البته از بیم مخالفت ها این جلسه به صورت غیر رسمی در رستورانی در شمال تهران برگزار شده است. بنابر گزارش ها بیش از 20 آمریکایی که بیشتر از صاحبان سرمایه، کارآفرینان و مدیران شرکت های بزرگ هستند، با عنوان گردشگر به ایران سفر کردند و هفته گذشته با گروهی از فعالان عرصه اقتصادی در ایران نیز دیدار کردند. مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن، درباره سفر این گروه به ایران به رادیو فردا میگوید:
این سفر تنها سفرم نبوده، این در حقیقت یک جوری رفتن به محیط اجتماعی بازرگانی ایرانه و از نزدیک شرایط دیدن که این مهمه برای صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بالقوه امریکایی که ببینن فضای اونجا نسبت به همکاری با شرکت‌های امریکایی چیه. خب بالاخره ما بیش از 30 سال تصویرهایی که از ایران نسبت به امریکا داشتیم، خیلی این تصویرها درش ارتعاشات منفی بوده و در هم این هیئت و هم یک گروه که پیش از اینها بودند، به نظر میرسه که اینا با باز پیام یا بازنگری بسیار مثبت برگشتن.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، نت لمنت، سیاستمدار پیشین آمریکایی که هم اکنون فعال اقتصادی و همچنین استاد دانشگاه است، از جمله افراد حاضر در این گروه بوده که به این روزنامه گفته همه آنها را در ایران دوست دارند. سفر این گروه بنابر گزارش نیویورک تایمز سومین سفر به ایران بوده که توسط سازمان مدیران جوان برنامه ریزی شده بود. دیک سایمن از مؤسسان این سازمان درباره سفر اخیر به ایران به نیویورک تایمز گفته است چشم‌انداز تغییرات در ایران بسیار جالب است و اگرچه که آنها گردشگر هستند اما طبیعی است که بسیاری از اعضای سازمان او ممکن است در آینده در ایران فعالیتی را آغاز کنند چرا که آنها از جمله پیشروان در عرصه‌های مهم اقتصادی هستند. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با گلف نیوز این موضوع را غیر ممکن ندانسته است. استفن سلیک معاون امور تجارت بین الملل در وزارت بازرگانی آمریکا درباره سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در صورت توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها گفته است که دو کشور ایران و آمریکا برای مدت زیادی ارتباط تجاری نداشتند و کارهای زیادی باید انجام شود تا این رابطه دو جانبه بازرگانی و تجاری برقرار شود. چالش‌های متعدد برای روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و آمریکا در کنار تحریم‌ها به مسائل دیگری نیز مربوط می‌شود. مرتاد عمادی کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه حضور شرکت‌های غربی در روسیه دهه 90 پس از فروپاشی شوروی درباره حضور احتمالی آمریکایی‌ها در ایران می‌گوید
گروه‌هایی هستند و تیپ‌هایی هستند که آمدن سرمایه آمریکایی رو و همینطور سرمایه اروپایی رو فهم نداره، ولی خب اینجا حساسیت سیاسی روی آمریکا بسیار بالاتره. به یک جور کم توان شدن و کم رنگ شدن کنترل انحصاری آنها روی بخشی از صنایع ایران و به ویژه صنعت انرژی و تجارت خارجی. این من تصور میکنم بیشتر در رده این باشه که ما اگر بازگشت سرمایه های امریکایی و در پروژه های مشترک رو ببینیم در سطح کوچه و خیابان و در سطح زندگی عادی چالش های خواهد بود برای این مدیرانی که به هر حال باید در ایران باشن این پروژه ها رو همکاری بکنن. اینکه ما شاهد این باشیم که مقامات رسمی دولت چالش ایجاد کنن، من اینو خیلی کم انتظار دارم.
اظهارات درباره احتمال حضور آمریکایی‌ها در بازار ایران در پی رفع تحریم‌های بین‌المللی از داخل ایران هم شنیده می‌شود. آنطور که ایسنا گزارش داده، یک عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران از ارسال پیام خودروسازان آمریکایی و ابراز تمایل به حضور در ایران خبر داده است. اظهار نظری که هنوز از سوی مقام‌های دیگر تایید یا تکذیب نشده است، اما کارشناسان می‌گویند از یک سو نشان دهنده تمایل ایران به جلب سرمایه و فناوری آمریکاست و از سوی دیگر هشداری برای سایر رقبای اروپایی و آسیایی است تا شاید در اقدام برای سرمایه گذاری در ایران سریع‌تر عمل کنند. گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد سرمایه گذاران آمریکایی که در حال بررسی بازار ایران هستند بعد از برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. گروه مسلح جیش العدل روز یک شنبه خبر داد که در جریان حمله به یک کاروان سپاه قدس موفق به اسارت 18 تن و کشتن تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران شده. جزئیات را از مهداد قاسم فر می‌شنویم.
جیش العدل گروه مسلحی که در استان سیستان و بلوچستان ایران هر ازگاه با نیروهای نظامی و مرزبانان ایران درگیر می شود، در آخرین خبری که در پایگاه خبری خود منتشر کرده مدعی شده است که 18 تن از نیروهای وابسته به سپاه قدس را به اسارت گرفته است. با این حال این گروه می گوید که این افراد نه ایرانی بلکه نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران بودند. این گروه در توضیح می گوید در شامگاه 29 فروردین طی یک کمین موفق شده است این نیروهای خارجی را به اسارت بگیرد. اما این نیروهای خارجی که هستند؟ عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان ساکن لندن.
واقعیت اینه که خب هنوز کاملا مشخص نیست که آیا اینها واقعا وابسته به سپاه قدس بودن یا اینکه مهاجران شیعه بودن که یا از افغانستان اومدند یا از کویته پاکستان، چون به هر حال در بسیاری از موارد بعضی از این مهاجران برای رسیدن به اروپا یا حتی رسیدن به بقیه نقاط ایران از طریق بلوچستان عبور میکنند و جیش العدل هم یک نوع خصومت به خصوصی با شیعیان چه در افغانستان چه در پاکستان و چه در ایران داره. به همین دلیل جیش العدل تا به حال هیچ گونه جزئیاتی در مورد این افراد منتشر نکرده. معمولا به این صورت هست که جیش العدل تصاویری از اونها رو منتشر میکنه که در این مورد منتشر نشده و من حدس میزنم بعید به نظر میرسه که اینها وابسته به سپاه قدس بودن که در منطقه نصرت آباد زاهدان دستگیر شدن.
در این حال خبرگزاری فارس روز یک شنبه شنبه خبر داد که نفر دوم گروه جیش العدل به نام محمد سعید ترکمانزهی که سخنگوی این گروه هم بوده در شهر کراچی پاکستان به قتل رسیده است. خبرگزاری فارس می نویسد که این رهبر جیش العدل در پی حمله گروهی ناشناس کشته شدند. جیش العدل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. عبدالستار دوشوکی:
در فضای مجازی یکی از سایت های وابسته به جیش العدل تایید کرده که یکی از افراد اونچه که اونها به عنوان فرد سرشناس جیش العدل نام برده بودند شدیداً زخمی شده و از طرفداران خودش خواستند که در این مورد دعا بکنند، و این مشخص نیست که آیا این فرد آقای سعید ترکمانزهی سخنگوی جیش العدل هست یا در بعضی موارد گزارش هم شده که ممکنه صلاح الدین فاروقی رهبر جیش العدل باشه. به هر حال این هم دقت کنیم که جمهوری اسلامی در منطقه بلوچستان، به خصوص در بلوچستان پاکستان و در سند، یعنی در کراچی که این افراد جیش العدل تردد دارن، خیلی فعال هستند. به خاطر داشته باشیم که چند ماه پیش هم رهبر جیش النصر آقای عبدالرؤوف ریگی در اونجا ترور شدند. سه هفته پیش هم عبدالستار ریگی برای یکی دیگر از برادران عبدالمالک ریگی در کویته پاکستان دستگیر شد. فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اون منطقه بسیار قوی هست و جمهوری اسلامی هم حداکثر تلاش خودش رو میکنه که این افراد رو در اون سوی مرز یا دستگیر یا ترور بکنند.
گروه مسلح جیش العدل میگوید که در جریان به اسارت گرفتن 18 نفری که مدعی آن است، دو تن از اعضایش زخمی شدند. خبر این حمله و جزئیات آن هنوز از سوی ایران تایید نشده است.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
به زودی این مستند رادیویی را از رادیو فردا خواهید شنید، اما در ادامه یک گفتگو بشنویم سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ناراحتی شدید جسمی در زندان اوین رنج می‌برد، روز دوشنبه از انتقال خودش به بیمارستان با لباس زندان و دستبند خودداری کرد. گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران حاکی از این هست که میردامادی از وضعیت خوبی در بند 8 زندان اوین برخوردار نیست و از بسیاری از امکانات اولیه هم محرومه. او که نزدیک به 1 سال در زندان به سر می‌برد، در مرداد ماه گذشته به 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با صدرا میردامادی، برادر او، درباره علت خودداری او از انتقال به بیمارستان پرسیده.
آقای میردامادی از هفته گذشته که بعد از اون کارشکنی و اذیت و آزاری که زندان اوین به وضعیت ایشون داشت و حدود 4 بار با لباس زندان و دستبند و با توهین و تحقیرشون رو بدون نتیجه به بیمارستان اعزام کردن و هر دفعه با یک اذیتی کارشکنی کردن، ایشون دیگه شرط کرد مقامات دادستانی و اوین که دیگه مطلقاً با لباس زندان و دستبند دیگه به هیچ وجه اعزام نمیشه و امتناع کرد از این موضوع. امروز هم دوباره ایشون رو خواستن اعزام کنن و رو همون شرطی که گذاشته بود ایشون نرفت و گفت که حقوق زندانیان سیاسی اینه که بدون لباس زندانی‌های معمولی و دستبند اعزام بشن و اینا رعایت نکردن و خب ایشون هم رو همون شرطش هست. و کماکان هم گفته بود که اگر حتی اتفاقی هم بیفته من این درد ناشی از اون جراحت رو تحمل میکنم ولی این تحقیر و خفت رو زیر بارش نمیرم.
مشکل جسمی برادرتون سراج میردامادی که باید به بیمارستان مراجعه کنن و بستری بشن چیه؟
مشکلشون ترکشی است که از دوران دفاع مقدس در ناحیه نزدیک گردن ایشون، یعنی بین کتف و ترقوه، جا خوش کرده و این یه مقداری دچار اذیت کرده ایشون رو. و خب قبل از زندانم ایشون در مشهد و تهران پیش دکترهای متخصص رفته بود، اعلام کرده بودن که حتما باید این ترکش اگر که موجب درد بشه حتما باید معاینات جدی و جراحی و خارج بشه. الان هم ایشون بعضی شبها از درد این ترکش خوابش نمیبره و اونجا با توجه به اینکه از حقوق اولیه‌اش که داشتن یک تخت دست کم محرومه و به همه مجرمین مالی و غیر مالی اونجا تخت تعلق گرفته به تعبیری، یعنی تو نوبت تخت گذاشتن، البته با ازدحامی که وجود داره، و قولهای چند بار نماینده دادستان بهشون داده بود که تخت ما بهت میدیم، با این وجودشون تخت هم نداره و با این درد داره میسازه. و البته امکان اینکه خطرناک هم بشه این ترکش تو اون ناحیه از بدنشون وجود داره و ما از جهت نگرانی داریم و این نگرانیمون رو اعلام هم کردیم بارها به مقامات دادستان.
حالا برای درمان این مشکل جسمی برادرتون تصمیم دارین چه کار کنین؟ آیا این موضوع رو به اطلاع مقام‌های قضایی رسوندین؟ آیا خیال دارین در این باره شکایت کنید؟
والا ما بارها اینو گفتیم، حتی پزشکی قانونی خود زندان و جراح خود زندان اینو تایید کردن و اونا دستور به اعزام دادن، اما با این وضعیتی که ما میگیم بیمارستان مخصوصی که بیمارستان امام باشه اعزام کنید، اینها بیمارستان قلب اعزام میکنن که هیچ ربطی به ایشون نداره و ربطی به ناراحتیشون نداره، ایشون میگه که اراده ای عملا توی مسئولین دادستانی و اوین وجود نداره و از این جهت ما دیگه دستمون از همه جا کوتاه دیگه، تا هر جا شده اعتراضمون رو، ناممون رو، درخواستمون رو نوشتیم، کجا میخواد ایشون فرار کنه؟ واقعا وقتی خودش آمده، خودش با پای خودش به مملکت اومده، همه جلسات دادگاه و بازجویی ها رو شرکت کرده و با چشم باز برگشته به کشور، من نمیفهمم بیم فرار و این کارهایی که مثل با یک مجرم خطرناک میکنن چرا با ایشون با یک موانع جانباز و جنگ به این سوابق درخشان رو کشور داشته دارن انجام میدن.
صدرا میردامادی بود، برادر سراج الدین میردامادی در تهران و زندانی است و آخرین اخبار او را از زبان برادر شنیدید که با حسین قوی میگفتگو میکرد.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5 و نیم عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
همراه بشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهار سال 1391 پس از 30 سال دوری از ایران برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر و خواهرش به ایران بازگشت. 3 ماه بعد زمان خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. بهناز زاکری انصاری شهروند ایرانی دانمارکی ساکن سوئد پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد و خانواده‌اش تا 7 ماه از وضعیت او بی اطلاع بودند و پیگیری های آنان برای مطلع شدن از حال و روز خانم زاکری به جایی نمی رسید. پس از این 7 ماه معلوم شد که این زن 50 ساله به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق بازداشت و در سلول های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی است. خانواده خانم زاکری انصاری نه تنها عضویت او در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب می کنند، بلکه اصولا هر گونه فعالیت سیاسی منتسب به این شهروند ایرانی دانمارکی را رد می کنند. اما سرانجام پرونده اتهامات بهناز زاکری انصاری در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی با عنوان اتهامی عضویت و همکاری با گروه متخاصم بررسی شد و او به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می شود جلسه دادگاه خانم زاکری بدون حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شد و چند دقیقه بیشتر طول نکشید و قاضی بدون شنیدن دفاعیات متهم رأی به محکومیت او داده است. دو دختر خانم زاکری انصاری برای پیگیری وضعیت پرونده مادرشان تحصیل خود را نیمه کار رها کرده و مجبور به بازگشت به ایران شدند. اما پیگیری و تلاش آنان برای تغییر در وضعیت مادرشان بی نتیجه بوده است. حتی نظر پزشکان مبنی بر اینکه خانم زاکری انصاری توان و تحمل حبس را ندارد منجر به آزادی موقت او نشده است. بهناز زاکری انصاری که در بند زنان زندان اوین به افسردگی شدید مبتلا شده با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده که با کمک همبندان خود توانست از مرگ رهایی یابد. این شهروند ایرانی دانمارکی ساکن سوئد دوره محکومیت 10 ساله خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.
خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید.